بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده عاملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلون فی ربط الحادثه بالقدیم. قد تهیرت افهام العقلاء من المتکلمین و الحکما و اضطربت اذهانهم فی ارتباط الحادثه بالقدیم و الذی هو اشد الاقوال الوارده منهم و اقرب من الشباب هو قول من قال ان الحوادث باشرها مستندتون الى حرکت دائمت دوریه. ولا تفتقر هذه الحركه الى علت حادثه لكونها ليس لها بدو زماني يوم فهي دائمه باعتبار وبهستندت الى علت قديمه وحادثه باعتبار و بهی کانت مستندت الحوادث فا این سوئلنا. مستحضرید که این مسئله خیلی خطیر و پر اهمیت حکمی چند بار مکرر شده است. پیشتر داشتیم در ربط متغیر به ثابت و همچنین در ربط حادث به قدیم، اینجا هم که به همین عنوان ربط حادث به قدیم هست. در یکی از فصول گذشته که ربط متغیر به ثابت را صحبت میکرد، در اثنا آورده بحث را کشونده به ربط حادث به قدیم. منتها این فصل همونطور که ملاحظه میفرمایید، معلوم است که جناب آخوند در این فصل نظر خاص، عنایت خاص دارد. مطالبی، مباحثی که حول هوش مسئله هست اونها رو عنوان کنه. فصل تا اندازه مبسوط مفصله. میدانیم که ربط حادث به قدیم، متغیر به ثابت، ك کثرت به وحدت، پیدایش کثرت کیفیت خلق که مکرر به عرض رسوندیم، مسائل آسانی نیست، خیلی پر اهمیت است، سنگین است. ما حالا این فصول را، این مسائل را که میدونیم، خوندیم، حالا کتاب را بگذاریم کنار، سر بلند کنیم، بگیم نتیجه بحث و هر چی شده در این مسئله، چگونه دلشون آرمیده، آدم بی دغدغه در. بعضی از مسائل سنگینه، آدم در بعد به ورودش به بحث، به کتاب و علم، حرفی از دورا دور میشنود که نفس ناطقه مجرده، تا بهش برسد کم حرف نیست، میرسد و میبیند که تجرد او هم مراتب دارد، از تجرد خیالی برزخیش و عقلی تجردیش و فوق مقام تجردش حد لایقفی ندارد. اینها حل میشه، میرسه، ولو اینکه در معرفت ذات خود باز عاجز است. بله، اینها خورده ریز مسائل جزئی درباره قسمتی از حقیقتش، گاهی از طبیعتش، گاهی از نفس ناطقش، مثل اینکه در علم طب در تشریح وارد بشه، راجع به اعصاب جوارحش، ترکیب اینها آشنایی پیدا میکنه. حالا خیلی هم خوب پرده های چشم را، ترکیبش را متوجه شده، اما حالا این لامپ چشم، این عدسه، این کلید چجوری، چگونه زده میشه، نور تولید میشه، میبیند و این بدن را راهنمایی میکند، راه میرود و آنن چشم میگشاید تا میبینید که ستاره های ثوابت را آنی، فاصله هم نیست، چشم باز کرده، پلک چشم رو باز می کند، این همه مسافت دراز این ستاره ها را آنی مشاهده می کند و در شنیدنش، در جهات دیگر، مفرداتش تا اندازه. حالا بیاییم از او بگیم که، بپرسیم که جناب عالی طبم خوندی با فلسفه با کلام و اینها هم می دونی، با زحمت کشیده هستی، دیدید رشته ها را، اساتید را، حالا میتونی در کیفیت خلقت چشم حرفی بزنی، در کیفیت خلقت بینی بویدن چیه مثلا، در کیفیت خلقت زبان چشیدن چگونه هست و لامسه و هاکذا و هاکذا. بعد یواش یواش به اینجا میرسد که میبیند قرآن کریم را باز میکرد، راجع به الف لام میم، الف لام را، کاف ها، یا این صاد، این کلمات آیات مقطعه اوائل سور، فرماشاتی، حرف هایی میفهم، اینها کلمات مقطعه هن. بعضی هم فرمودند که ما عاجزیم، اینها رمزن، یکی از حرف ها رمزن و سریست بین اون کسی که گرفته و اون کسی که عطا کرده. اگر باید به این سر برسید، باید توفیق پیدا کنید، همونطوری که اون بزرگواران بلا واسطه گرفتن، شما هم وارث واقعی اونها بشوید. العلماء و ورثت الانبیا، وارث واقعی اونی که بی واسطه بگیره در بروی شما باز هست. مثلا از این گونه حرفا آدم بعد میبیند که این کلمات مقطعه قرآن اینها رمزن. یواش یواش از قرآن کتبی به در میاد به قرآن عینی. حالا کدوم کلمه هست در نظام هستی که از کلمات مقطعنی؟ اون کلمه که رمز نیست کدوم کلمه هست؟ اونی که حیرت آور نیست کدام هست؟ یک حرف، یک نقطه در این کتاب نظام هستی کدوم کلمه هست که حیرت آور نیست و آدم به کنهش رسیده؟ نوعاً این علوم که نوشته شده خواص اشیا را تا اندازه‌ای، تمام کتب طب آقایان قدما، خواص گیاه‌ها، اینا خواص گیاهه، اون گل و گاوزبون خاصیتش اینه، اون ریشه کنگر اونطور، ساقه کنگر اونطور، گل کنگر اونطور، گل و گاوزبون اونطور، این گیاه‌هایی را که بندگان خدا بله اینها را تو کتاب ها نوشتن، اونی که گزنه هست خاصیتش اینه، اونی که آشکنی هست خاصیتش اینه، اونی که پلان گیاه هست اینها را و خواست اینها را نوشتن. هست تو کتاب ها گوناگون، اما در خلقتشون، کیفیتشون، جهات دیگره، مثلا اینها کلمات وجودیشون حیرتن در حیرت. حالا میبیند که همه کلمات وجودی میشوند، همه از ذره گرفته تا بیضا، از یه کوچکترین نقطه گرفته تا کهکشان ها، نزدیکتر از همه خودمون حیرتن در حیرت. میبینیم همه همه هستن کلمات مقطعه. اون که حیرت آور نیست چیز، منتها خو کردیم، معتادیم، متوجهش نیستیم، خو کردیم. همینطور در دامن طبیعت بزرگ شدیم، حرف میزنیم، میبوییم، میشنویم، میگوییم، فکر میکنیم، غضب میاد، شهوت میاد، اشتها میاد، خواب میاد، بیداری میاد، اینها تو اینها سیر نمیکنیم، اینها عوارض و تباری متعاقب بر ما هست و به اینها خو کردیم، عادت معتاد شدیم، به طوری که اگر مثلا یه آدمی پیدا بشه که از کارهای بله بلعجب خلاف متعارف میگیم که این خارق العاده و این چطور، اونجا تعجب میکنی، اونی که تعجب نمی، اونی که موجب تعجب نیست چیز. نظر شریف شما هست پیشتر از شیخ و رئیس حرفی مباحث در صبح هست اینها عنوان کردی که مردم میبینن آهن ربا مغناطیس براده آهن را جمع میکند، میکشاند، از کجا بر پسو خود میآورد. حالا از قطب جغرافیایی تا اینجا که ما هستیم، این عقربه قبل قطب نما را به سوی خود میکشه و میبینی تیاره ها را از بالا میاره پایین، کشتی ها را میکشه، مثلا مثلث برمودا و اینها دارد، کوه های مغناطیسی جذب میکند، میکشه اینها رو تعجب میکنن و چقدر شگفتی دارن و سرصدا راه میندازن. بعد خودشون نمیفهمن این جسم اینطور میدود، مینشیند، پا میشه، سبک میشه، جستن میکند، فرار میکند، سنگین میشود، خنده میکند، گریه میکند، مینشیند، برمیخیزد، این اطوارش، این کشنده، این رباینده، این کی که این بدن اینطور، این جسم اسیر اوست و او را این نحوه میگرده، چطور اینجا تعجب نمی کنن؟ اونش گرفتن، خوب گرفتن، توجه نه. اینکه بیشتر از اون جاذبه آهن رباب و براده آهن تعجب داره. خب از این گونه حرفا. الان این مسئله در اداد همان مسائل سنگین که مکرر برسوندیم، باز هم آدم میبیند که رسیده به پایه گردنه و عقبه و کتلی و بالا رفتن از این کتل، از این عقبه گردنه کار آسان نیست در ربط حادث به قدیم. بعد میفرماد که افهام عقلا از متکلمین، اون متکلمین برهانی حقیقی اصل کلام، همونطور که عرض کردیم در شرح تفتازانی، شرح مواقف، شرح مقاصد در ابتدایش، اینها که اصل عنوان کلام اینه که برهان باشه. حرف خوبی بنده خدا، همبت دیگه دعوا و نزاعی ندارد متکلم با حکیم. همون صفحه دوم ابتدای شرح مقاصد رو ببینید، تفتازانی میگه که بنای کلام بر این بود برهان باشه. آدم دین خدا رو باید به برهان بپذیره، مسائل را باید به برهان بپذیره، مبدا و معاد را، دینداری را، وحی را، نبوت را، امامت را. انسان است، آدمی نهال باغش را، حیاتش را به دست هر کسی نمیسپاره. فکر میکند که یه باغبان حاذق باشه، کاردان باشه، و خودش را به دست هر کسی میسپارد. برهان او را به کجا میکشاند؟ این را اونجا آقای تفتازانی در شرح مقاصد عنوان میکنه که متکلم یعنی مبرهن. خب بسیار خوب حرفیه دیگه، بعد دعوا تمامه، دعوایی نیست اصلا. منتها آقایانی آمدن هر چه در خیالشون و عرفیاتشون، برداشتهای خودشون، اینها را آوردن به حساب صورت قیاس. صورت قیاس، ولو قضایاش مشهوریه، ولو اینکه قضایاش خیالیه و ریشه برهانی ندارد، قضایاش اولیات نی، عادات است، از مشهورات متعارفات، اینها رو گرفته یه جوری سر صورت داده، به توجه نداره، اینها رو خیال کرده قیاس و برهان آورد در کلام گنجونده و کار کلام خیلی صورت مبتذلی پیدا کرد. و الا اصل کلام به فرمایش تفتازانی در ابتدای شرح مقاصد یعنی برهان، متکلم یعنی حکیم یعنی مبرهن. دیگه حرف تمام، خوب حرفی هم هست. فرمایشات شیرین اونجا دارد، نگاه بفرمایید. افعام متکلم، اوغلا، از متکلمین و از حکما اینجا در این مسئله مضطرب و متحیر، که ربط حادث به قدیم همینطور دنبالش بیاورید، ربط کثرت به وحدت، ربط متغیر به ثابت. بله اینها همه تقریبا، بله آبشخورشون یکیه، مشربشون یکیه، این نحوه که چگونه حادث را به قدیم ربط بدهیم، پیدایش کثرت را چی بگیم، کثرت متغیر، و از عالم طبیعت که بالا رفتید که می‌فرمایید اون طرف عالم جمع است، و در کثرت ملائکه فرمایشی دارید که پس کثرت ملائکه کثرتی که ماده درست می‌کنه، اون جایی که ماده نیست کثرت چگونه درست میشه؟ می‌فرمایید عالم مبدعات چگونه هست، کثرت در مبدعات چگونه هست؟ نزولن، صعودن را جواب میدهید که اگر کسی بیاد رو نقص کند بگوید جناب عالی میفرمایید که براهین قاطعه داریم، نفس ناطقه مجرده، این موجود مجرد نورانی ماورای طبیعت، مگه نفس ناطقه نی هست؟ خب این انسان ها چجور با هم تمایز دارن بعد از این نشأه؟ چطور هر کسی مهمان سفره خودشه؟ پس این کثرت رو شما بیماده بعد از این نشأه راجع به این نفوذ چه میفرمایید؟ خب این رو حل کردی، این رو میفرمایید در صعودش حرف روشنه، برای اینکه علم و عمل جوهرن، انسان سازن، و انسان خودش را به علم و عمل اینجا ساخته، هر کسی طوری ساخته، هر کسی به یک نحوه ساخته خودش را، چون اینجا در دامن ماده خودش را ساخته، هر کسی ساخته علم و عملشه، یا عمل صالح هست یا غیر عمل صالح. و از این ساختن در روایات عرض کردیم که تعبیر شده به تمثل و بعضی از آقایان متکلمین این رو تعبیر فرمودن به تجسم برای تفهیم بیشتر و بهتر. بسیار خوب، حالا این حقیقت رو ما تجسم دادیم، جسم دهری و ثبات بهش دادیم، قرار دادیم، از یک دیگر تمایز دارن، صعودش روشنه، چون اینجا در دامن ماده خودش را هر کسی طوری ساخته به اعمال و افعالش و هر کسی علم و عمل خودش هست، از این سوی جواب این تو. اما حرف در نزولش، نزول اون سویی چگونه کثرت پدید آمده، لذا در کثرت ملائکه و عقول برزسوندیم که بله اشاراتی پیش داشتیم و برزسوندیم که حرفایی را که شیخ در رساله نبوت داشت، آخوند در چند جای اسفار داشت و دیگران دارن، بعضی از روایات هم در این مورد اشاراتی دارن، اینها همه را جمع‌آوری کردیم به عنوان فهرست که کثرت اون سوی بخواهیم نزولاً بیاییم چگونه درست می شود و چه می خواهیم از این. این حالا یادم نیست، این 1001 نکته فهرستش در یکی از این نکات هست و خوبه. اینها از این جهت هم نزولش درست شده، کثرتش که به لحاظ تعلق بالاخره به ماده و اینها، از اون جهت که به زمین تعلق گرفته موکل زمینه، مثل اینکه نفس ناطقه به چشم تعلق گرفته روح چشم است، به گوش تعلق گرفته جان گوشه و لاقوه اعضا و جواره اینها اینجا جان اونهاست، قوه لامسه به لحاظ بدن و متعلقش و اینها نزولن فرماش فرمودن، صعودن به لحاظ اینکه علم و عمل جوهر سازن، هر کس در خودش می سازد، اینها درست شده. ما کثرت خلق از وحدت حقی حقیقیه، چون موضوع باید درست بشه، واقعیت به مطایبه و حرفای لاتائل و گذاب و مسخره و مثلا بله این حرف ها که نی، حرف واحده، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، چون این موضوعی که مرکب نیست که یست رو انهم چند چیز. الان این آقا هم میشنود، هم میبوید، هم میگوید، هم فکر میکند، هم میبیند، خب این مرکبه. اما شما موضوع را میفرمایید که الواحدو واحدی است که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، یعنی واحد حق حقیقی، نه واحد مرکب، نه واحد این درخت، نه واحد این معدن، نه واحد اون حیوان، نه واحد اون انسان، نه واحد این زمین. این الواحد، الواحد یعنی الحق، یعنی الله، مرکب که نیست. چرا شرع مقدس فرمود که اول ما خلق الله العقل، چند چیز رو بفرمایه؟ اول ما خلق الله العقل یکی، العقل و چند چیز دیگر و چیزهای دیگر، برای اینکه موضوع اول ما خلق الله، الله هست موضوع، اون الواحد یعنی الله، یعنی اونی که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. اینطور، نه اینکه بگه حالا این انسان هست، این که هم میگوید و میبیند و میشنود و راه میرود و فکر میکند و چه بچه در آن واحد. اینها که پیش و با افتاده است، اینها که برای اهلش روشنه، اینها که حرفی نیست که بخواد کسی در این امور انگشت بگذاره، و مگه اینکه خودش معرفی کنه، سالک مبلغ و من العلم، حالیش نشده که بحث چیه، موضوع چیه. الواحد است یعنی الله، یعنی اونی که مرکب نی، یعنی اونی که شرع مقدس فرمود اول ما خلق الله، الله العقل یک چیز. لذا در پیدایش کثرت حرف پیش آمد، لذا در ربط حادث به قدیم حرف پیش آمد. لذا در ربط متغیر به ثابت حرف پیش میاد، لذا در کیفیت خلقت بحث‌سنگینه حرف پیش میاد و افهام متکلمین حکما، عقلا از متکلمین و حکما متحیر و مضطرب، بس مسئله سنگین است. خب حالا اجازه بفرمایید که مقدار وقت شریف شما را بگیریم، کمی حرف بزنیم، بعد ببینیم جناب آخون فرمایششون چیه، چه میفرمان. این آقا که الان از ایشون نقل قول میکنه، هو قول من قال اشد الاقوال قول مشاه، حالا آقایان مشا فرمایشون اینطوره، حالا عبارت از کدوم بزرگوار است که مرادشون را، مراد مشا را پیاده کردن، اینجا چیزی یادداشت نداریم. ولی مقدار فرصتی که بود شفا با مباحث و مباحث مشرقه و شفا با روزت الجنان عبی وردی و اینها، چند جا از اینها رو گشتیم که عبارت مالکیه، کتاب های دیگر هم دیشب امروز خواستیم مأخذ این عبارت رو، حرف نه این که بله حرف مشاعت همه جا دارن، من تا عبارت رو خواستیم، این کتاب ها برخورد نکردیم. حالا شاید شفا چند جا دیدم، مباحث هم خیلی برق برق زدم و روزت الجنان هم همینطور. بله کیف کن، حرفی که از این اشد الاقوال بنابر مبنای مشا نقل میکنن، به مبنایشون خیلی قرص و قویم صحبت کردن، اما اون مشکل هست، اونها میخواهن از اون الله وجود صمدی که ترکیب در او راه ندارد، خلق نیست که مرکب باشه، از او باید که واحد اول ما خلق الله العقل صادر شد، بعد از عقل ترکیب کجا پیش آمده، آمدن پای فلک رو تو کار آوردن، فلک مهدد الجهاد، و از مهدد الجهاد آمدن به کثرت افلاک و حرکات و حرکت استداری، و حرکت استداری هم دو عنوان و اعتبار براش بوده باشه، و یکی اینه که یه وحدتی دارد ازلن و ابدن که به ماورای طبیعتش ارتباط دارد به لحاظ وحدتش، و دیگر تقضی و تجدد دارد آن فعان که این همه حوادث از حرکت پدید آمده است، در زیر نظر و توجه مدبر عالم، مدیر عالم، خداوندگار عالم. خب ایشون اینطوری پیش آمدن، و حال اینکه فیه ما فیه در بحثشون همون بحث حرف فلک رو که به عرض رسوندیم، این یه مشکل، یک گردنه، اون اگر حل بشه اصل حرفشون را دم بر کرسی بنشاند، پیداش کثرت تعدد افلاک اونطوریشون میفرماین ریشه علمی داشته باشه، بله مثلا آدم یه مقدار اونم که اونطور نداره، معلوم نشد از کجا آمدن افلاک کذایی مهدد الجهات، اینا با عرایزی تقدیم داشتیم، و بالاخره اجمالا همون رساله کلون فی فلک یسبحونین دیگه ابعاد و حواشی بحث را به طور اشاره در بر دارد، مستحضر هستی. خب آخون میفرماید عالم حادثه، حالا شتاب نفرمایید، اجازه بفرمایید آرام آرام پیش برویم. بله عرض کردم کتلیه، گردنه، همه مسائل بله اینطور هست، معلوم بشه بعد چه شده. جناب آخون میفرماد که اینها همه حادثن، دم بدم آن فعان، راست حادثه اینا که حادث هستن، شما اتکایتون بر حدوث این موجودات، فرمایش سرکار عالی این هست که از حرکت در جوهر پیش آمدی، از عنصریات و اجرام الوی همه در حرکت هم. طبیعت جسم فرمودی سیال است، چه عنصری چه به تعبیرشون فلکی. خب در رساله حدوثش می‌فرماد که ببین چه شده، چه مطلبی، چه حقیقتی به دست آمده. خب صفحه 48 رساله حدوث رو ببینی، اون چاپ سنگی اول با رسائل چند تا رسائل دیگر آخون چاپ شده، می‌فرماد که قد علمناک و هدیناک طریقا عرشی یا لم یسبقنا احدون من المشهورین به هذه صناعت نظریه. بله، حالا ایشون اینطور که راجب حرکت در جوهر کسی سبقت نگرفته، با اینکه خودشون در جای دیگر هم فرمودن که فرمایشاتی پیشینیان خیلی بله هست و در جواهر و اعراض شاهد میاره طرفایشون را، جواهر و اعراض اسفار، علاوه بر اینکه در تجدد امثال که در جهاتی با حرکت در جوهر شرکت دارد، در بعضی از جهات از همدیگر امتیاز پیدا می کنند، همه اهل عرفان قائل هستند. حالا کیف کن این حرکت در جوهر لم یسبقنا احد من المشهورین به هذه صناعت، صناعت نظریه فی اثبات حدوث العالم الجسمانی به جمیع ما فیه من السماوات والارضین و ما بینها حدوثا زمانی یا و ما بینهما حدوثا زمانی یا تجددی یا. خب اینها راست به حرکت در جوهر آن فان عالم دیگر، آن فان. حالا اینجا جناب آخوند بپرسیم که این پدید آمدن آن فان و تجدید عوالم و حدوث جهان جسم و جسمانی آن فان تنها زیر سر حرکت در جوهره یا حرکت وضعی استداری هم دخیله؟ اون نباشه رشد یعنی چه؟ حرکت وضعی استداری آمد و شده آفتاب و ماه و کرات دیگر و این حرکت استداری نباشد، چطور اینا پخته میشوند، چطور ورمیان، چطور آماده میشوند، چطور قابلیت پیدا میکنند، چطور بهار میشه، چطور زمستان میشه، که اینها مثلا برویند، که اونها بخشکند، که همینطور در نوسان آمد و شد اینها زیر سر حرکت این اجرام الوی و حرکات همه این عالم جسم و جسمانی، حرکت جسم، حرکت جوهری که او را که نمی فرماد که طبیعت اینها در الان شما می فرمایید این سیب این حرکت کم می دارد، کمش عرض تابع جوهره، این طعمش همینطور، بویش همینطور، رنگش همینطور و اینها از کانت الاعراض کلن تابعه، اینها همه تابع این محلشون موضوعشون که جسم هست می باشن، به اینها استقلال وجودی نمیتونی بدهی، وگرنه اینها را از موضوعشون به در بردید، از عنوانشون به در بردید، دیگه اینها رو نفرمایید که عرضن، پس بفرمایید که اینها جسمن اگه بخواید استقلال بدهید، بفرمایید که اینها جوهرن، نفرمایید عرضن. حالا که اونطور نمیتون رو پای خودشون بایستن، باید در کنف دیگری باشن، حالا که در کنف دیگری هستن، در کنف جوهر طبیعت جسمیه هستن، اینها در حرکتن، یعنی اونها همه در حرکتن. و در همون شرح مواقف نگاه بفرمایید، بنده پیشتر گویا به عرض رسونده باشم، جاش یادداشت کرده باشی، الان اینجا دم دست ندارم، یادداشت دارم پشت کتاب هم، یادداشت شرح مواقف از نظام معتزلی معروف، از ایشون نقل کرد حرکت در جوهر را، که ایشون قائل بودن برکت در جوهر و چه بسیار خوب، چند سال پیش از آخون بود و حرفیست و آفرین بر نظام که اینها همه در هر حرکت در جوهر را ایشون قائل بودن و خیلی ها، بله الا ماشاءالله. اما از حرکت در جوهر اینها پدید بیان، درست بشوند، ساخته بشوند، یعنی خود همین تنها حرکت در جوهر کافیه، یا این حرکت جوهر را آمادگیش و حرکت وضعی استداری این حرکت یومیه نبوده باشد، این ها حرفا چطور پیش میاد؟ رشد سیب اون وقت یعنی چه؟ حرکت کمی یک حیوان یعنی چه؟ ارهام پروراننده باشن یعنی چه؟ درخت ها بروین، گیاه ها بروین، رحم زمین بپروراند، معادن را، اینا همه زیر سر تابش آفتاب است، ماه است، ستارگان است، وزیدن باد است، این همه بلا یعلم و جنود ربک الا هو در کارند، همچو ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه تمام قوای عالم، از همه پرکارتر خود خدای سبحان، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، و جنود او که ولا یعلم و جنود ربک الا هو، همه در کار. اینها رو که آخون انکار ندارد که عالم طبیعت، عالم حرکت، فرمودید که ما میگیم حرکت و متحرک یکی، اما آمدید تا به این بحث که رسیدید از مادی فاصله گرفتی، مادی گفت حرکت و متحرک و محرک یکی، و گفتیم این هر دیگه غلطه، نمیشه که حرکت و متحرک با محرک راه نداره، حرکت و متحرک پراکندگی جنبشه، ازمهلال است، متلاشی شدن است، وحدت نظمشون، وحدت سنیشون، عالم و آدم، اون محرک باید ماورای طبیعت بوده باشد، اون باید عقل و علم و تدبیر و اراده و قوت و قدرت و دیگر اسماء و صفات حسنا و علیا باشد که صورتش رو حفظ کند. خب اینها صحیح، تنها از حرکت در جوهر که نمیشه باشه این همه، بلکه هست. و چطور ایشون به همین یک کلمه که ما علمناک و هدیناک، چطور به حدوثاً زمانیاً تجددی یا به این صورت بدون حرکت استداری که نمیشه؟ حالا حرکت استداری رو برگردن کی بگذاریم؟ حرف مشاه رو بزنیم اونطور از ناحیه تعدد افلاک کذایی پیش آمدن، اون که ریشه بحثش رو حالا در دست داریم، به اون صورت هست، همهشون در حرکتن که هستند، همه تمام اجرام علوی و اون مقداری را که پیشینیان رصد کرده بودند در مثلا زیجه بهادری، زیجه علقبه، زیجات اسلامی آمده هزار و چند تا رصد کردن، بقیه رصد هم نشده، مرحوم خواجم در متن تجرید آورده کواکب رصد شده رو، هزار و چند تا رصد شده، اونی که عبدالرحمن صوفی در صور آورده چند تا رصد شدن، بقیه که رصد نشدن، تازه الان هم که این دوربین های کذایی که اختراع کردن، الان هم که زانو به زمین زدن، و این طور است که با این همه کافی نیست دوربین، و از بعدش، از پایانش که خبر نداریم، هر چی میبینیم، بله میبینیم که این کرات هستند و کواکب هستند و کهکشان ها هستند و اهله هستند و ماه ها هستند و شمس ها هستند و قمر ها هستند و در کارن، اینها همه در گردشن، در کارن، و همه هم دست هم گرفته و یک خانه هست و یک ترکیب ارگانیکی داره، در این پرده یک رشته بیکار نیست، و همه به یک دیگر پیوستن، آنچنان که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. ما به حرکت در جوهر آمدیم، این حقیقت را برای شما بیان کردیم که فهمیدید عالم حادث است، حدوثاً زمانیاً تجددی، یا خب این یک گوشه بحث، حق صحیح درست، حرکت در جوهر حق، اما تنها حرکت در جوهر است، یا این آمادگی باید از ناحیه حرکت وضعی کواکب هم بوده باشه، بعد آمد و شد اجرام علوی هم بوده باشه، ولو طبیعت اونها هم در حرکت هست، طبیعت زمین هم در حرکت هست، حرکت استداری وضعی انتقالی هم داشته باشه. فشک رب ربک ایها الاخ المؤمن فی انفتاح روزنت قلبک الی مشاهدت عالم الملکوت من هذا البيت المظلم القدر، از این عالم طبیعت، زی حیات و اقارب و سبا، این همه مارها و عقرب‌ها و درنده‌ها در این بیت مظلم، همین انسان‌ها و اون حیات و چه و اینها، مظاهر اینها هست، صفات اینها هستن. و ذالک لما علمت بالبرهان ان الطبیعت الساریت فی الجسم التي هي مقومه مادته و صورت و ذاته امر یتبدل و ذات شخص. چطور تا آخر کرد جوهر رو میفرماید؟ خب این آقا یک سوال، یک حرف اینجا به اندازه عرایزی که داریم، حرفی که داریم در خاطر شریف بسپارید که آیا تنها به حرکت در جوهر حدوث عالم ثابت می شود یا حرکت وضعی استداری رو هم می خواهیم و می خواهیم و هست و نمی شود برداشت؟ خب حالا این حرکت استداری باید باشد تا آمادگی بدهد که این کسرات پیش بیان، اون وقت بحث حرکت در جوهر رو بگیم، اون وقت بگیم اسکانت الاعراض کلن تابعه به این صورت، به این نحوه. این آقایان که الان داریم ازشون نقل میکنیم مشا، فرمودن که از حرکت وضعی استداری کثرت پدید آمد و رابطه بین این کثرت و وحدت و این حادث و قدیم و این متغیر و ثابت، رابط حرکت سرمدی محدد الجهات است که او یه وحدتی دارد، حرکت ازلی و ابدی و تغذی و تجدد آن فان دارد که برای پیدایش این احوال و اوضاع. خب این حرکت هم تازه اینجا باید بفرمایید که تنها این حرکت که نیست، این حرکت شبان روزی، حرکات کواکب دیگر هست. شمس اگر اقبال و ادبار نداشته باشه، اگر شمالی و جنوبی نشه، قمر اگر بدور و اهلش نباشه و اوج و هزیز کواکب نباشه، دیگر جهاتی که این کلمات وجودی در این کارخانه عظیم الهی، کارخانه بی نهایت الهی، اینها در کارن، اگر در مداراتشون کارشون هر یک نبوده باشن، که تنها به حرکت استداری شبان و روزی نی، اینی که میمه حرکت استداری بود اونها هم دخالت دار. ما همچون یک بود را، یک حرف را بگیریم دنبال کنیم که نیست آقا. تنها حرکت استداری که یک نواخت بگرده که نی، باید آفتاب هم شمالی و جنوبی بشه، نه باید قمر هم هلال بشه، بدر بشه، اشکال دیگرش و الا ماشاءالله، که تا این صورت محفوظ بوده باشه، این خانه باقی و برقرار باشه، تنها حرکت استداری دنبال کردن این چگونه هست؟ تنها حرکت در جوهر رو دنبال کردن چگونه هست؟ که نمیشود، اینها رو باید همه رو با هم دیگه در نظر گره. خب حالا الانه که داره در اینجا از این آقایون نقل میکنه، از مشا، که اینها حرکت استداری رو واسطه گرفتن، ظاهرن یه حرف اجمالی که حرکت استداری با همه اون خصوصیاتی که میفرمایید، با شمال و جنوب شدن آفتاب و با مثلا هلال و بدر شدن ماه و حرکات ایشون و کواکب دیگر، اینا همه حرکت استداری هست، یه حرکت استداری که اینا همه رو هم در او بیاورید، بگنجانید. بسیار خوب، حالا این جهتش رو بگیم که بله حرفی نباشه. حالا این حرکت استداری به مبنای خودشون که خیلی خوش حرف میزنن، خوب فرمایش فرمودن، بعد دیدم که بزرگواران، آقایان، جناب مطلع سبزواری، دیدم، مرحوم علامه طباطبایی حواشی دیدم، اینها هم با جناب آخون حرف دارن. این بیچاره ها که حرفاشون خیلی خوبه. شما این چند بچ الاول از ثانی چند تا، چهار تا، پنج تا، چند تا اینها و چهار رابه با ایشون اشکال دارید. اینها که مبناشون خیلی خوب حرف زدن، بعضی از این اشکال ها بر فرموش خودتون هم وارده، حرفشون که خیلی راسته. خب حالا اینها فرمودن که شبیه فرموش قبلی شما، مگه شما نگفتید که حرکت جوهری یک امر واحد سیلانی ازلی و ابدی به این جهات او را به این جهت به این اعتبار او را ربط دادید به علت واحده مفارق و از جهت تجددش که در عالم زمان هست پی هم واسطه شد در پیدایش کثرت و اینها. این آقایون همین حرف را در وحدت استداری اینجا آوردن که هم داریم میخونیم و خیلی از این وجوهی که شما اشکال میفرمایید این چهار بچ اشکال میبینیم که اینا همچنیست که همه بر کرسیش قرار بگیره و بعضی از این حرف ها در باره فرمایش خودتونم پیش نیا. خب حالا الان ببینیم که مشا در مبنای خودشون چه میفرمان. فقط حرفی که هست بله اون نحوه پیدایش کثرت از وحدت. حالا ربط حادث به قدیم بگیم که این حرکت استداری، بقیه حرفا رو چشم ببوشیم. حالا یا فلک مدار یا فلک جسمانی، بله این حرکت استداری شبانه روزی، این رو از جهت ربط حادث به قدیم درستش کنیم. اما ربط کثرت به وحدت رو چیکار کنیم؟ شما میخواید در ربط کثرت به وحدت هم از همین راه پیش بیایی، از فلک نهم میخواید پیش ارزم رو التفات فرمودید. آقا عرض میکنم که الانه در این مسئله ربط حادث به قدیم داریم واسطه حرکت استداری رو میگیریم. خب خوبه و زیاد هم بله بخواهیم پیگیری کنیم مطلب خشخاش بگذاریم به اون صورت هم نباشه. یه حرکت استداری هست و این حرکت استداری رابط بوده باشه برای پیدایش حادث از قدیم مثلا. اما به همین اندازه دام آرام نمیشه که. بعد دوباره سوال میکنیم که این واسطه که حرکت استداریه به گردن یک جسم است، همه این هاست که همه این هاست یک جسم است که بخواهیم بحث رو در پیدایش کثرت از وحدت از کجا پیش آمده، چه نحوه مشکل رو حل کردی؟ بعد میفرماین اول ما خلق الله العقل رو که شرع امضا کرده. خب درست. بعد از اون با عقل فلکی و تعدد و دوباره از اون عقل عقلی و فلکی و عقلی و فلکی بدارن پایه کثرت رو فلک مجسم. از کجا حرف فلک مجسم را از کجا آوردی؟ تنها حرفی که داشتیم فرمودید که فلک مجسم آقایان در مقام تعلیم و تدریس خیلی فکرم کردن، زحمت کشیدن برای تفهیم معانی، آمدن فلک را تجسم دادن که مطلب حل بشه، مشکل حل بشه. بعد از اون حالا که حل شده فلک مجسم رو بردارن، چون اون فقط عنوان فرضی تفهیمی و تعلیمی داره نه واقعی. و این آقایون از باب اصول موضوع گرفتن و آمدن احکام دیگر رو برای بار کردن و حرف ربط کثرت به وحدت، حادث به قدیم، متغیر به ثابت، اینا از این را پیش آمدن. اینها عرایزیست که اینجا داشتیم و داریم که به عرض رسوندیم. حالا تأمل بفرمایید عبارت رو میخونی. فصلون وقت شده.